درس 195 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون 5 قسم از اقسام خیارات را بیان فرمودن: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار قبل و خیار تأخیر. ششمین قسم از اقسام خیارات خیار رؤی است و این تعبیر خیار رؤی تو نصوص هم آمده که له خیار رؤی. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در تحریر صورت مسئله خیار رؤیت را تقریبا به خیار شرط برگردونده. در تحریر صورت مسئله چنین فرمودن: خیار رویه این است که بایع و مشتری بعد از اینکه عقد واقع شده است در مقام تسلیم و تسلم اون عین را، اون سمن را یا اون مسمن را علا خلاف مشترطاهو بیابند. این تعبیر نشان آن است که بازگشت خیار رؤیه به خیار شرط است، یعنی بایع یا مشتری شرطی کرده که کالا این چنین باشد یا سمن اون چنان، در موقع تحویل و تسلیم سمن را برخلاف شرط یا مسمن را برخلاف شرط بیابند. این تحریر صورت مسئله نشان ارجاع خیار رؤیه به خیار شرط است. لکن اون چه از فرمایش برخی از فقهای میانی مثل مرحوم شهید یا متقدمان برمی‌آید این است که خیار رؤیه در مقابل خیار شرط است. وقتی اقسام خیارات را می‌شمارند، یکی از اونها خیار رؤیه است و دیگری خیار شرط، و این تفصیل و تقسیم قاعده شرکت است. بنابراین خیار رؤیه را نمی شود خیار شرط دانست. خب برای اینکه خوب روشن می شود که خیار رؤیه مطلبی است و خیار شرط مطلب دیگر، باید در تحریر صورت مسئله چنین گفت: اون اینکه اگر مشتری کالای را ندیده خرید، ولی چون ندیده خریدن غرر است، برای رفع غرر به گزارش بایع یا گزارش وکیل بایع یا گزارش شخص ثالث اکتفا کرد، و هاکذا بالعکس در طرف بایع، بنابر اینکه او سمن را سمن عین باشد و اون ندیده باشد، اگر چنون چه مشتری کالایی رو ندیده خرید و به اعتماد گزارش بایع یا گزارش شخص ثالث خرید یا به اعتماد رؤیت سابقه خرید، چند سال قبل این باغ را دید و مورد قبول او بود، او دیگه از اینکه این سالها سرما آمد و سرمای سخت خیلی از درختان را خشک کرد و اینها را دیگه ندید، به همون رؤیت سابقه اکتفا کرد، یا از راه‌های دیگری که شخص ثالث گزارش داد او اسمینان پیدا کرد و خرید، یا خودش وارد این باغ شد، این باغ 10 هکتاری، این بخشی از اون باغ را دید، اون مقداری که ندید را قیاس کرد بر اون مقداری که دید، گفت لابد بقیه هم همین طور است، بعد در موقع تحویل و تحول دید که بقیه این چنین نیست. پس به عهد انها در موقع تسلیم و تسلم مشتری کالایی را که گرفت برخلاف اونچه توقع داشت و شنیده بود بود. اینجا خیار رؤیه است، یعنی مشتری دید کالا را برخلاف اونچه که به او گفته بودند یا برخلاف اون چی که او اسمینان داشت. این میشه خیار رویه. خواه از راه شرط باشد، خواه از راه شرط نباشد، پس بازگشت خیار رویه به خیار شرط نیست. نعم در بعضی از موارد اینها هماهنگند، اگر چونچه بایه شرط بکند که مبی دارای این تعهد بکند که مبی دارای این اوصاف است و مشتری شرط بکند که مبی باید دارای این اوصاف باشد، با این تعهد اشترا شروع کردن به عقد، بعد وقتی به حوزه تسلیم و تسلم رسیدن دیدن که این برخلاف اون تعهد است، رؤیت اینها نشون میداد که اینها چیزی رو دیدن که برخلاف اون تعهد بود. در اینجا خیار رؤیه به خیار شرط برمیگردد یا با هم هماهنگند، ولی بالاخره در جایی که شرط نیست و خود این شخص خریدار قبلاً وارد این باغ شده بود، بخشی از این باغ را دید و بخش دیگر را ندید، چه این که در روایت هم اینچنین وارد شده است که اگر این باغ دارای 99 قطعه باشد، دارای 100 قطعه باشد، کسی 99 قطعهش رو از نزدیک دید، اون قطعه صدم را ندید و قطعه صدم را قیاس کرد بر این 99 قطعه که دید، و بعد هنگام تسلیم و تسلم دید اون قطعه صدم مثل این 99 قطعه نیست، خیار روی دارد. اونی که تو روایت است همین است که اگر یه باقی 100 قطعه بود به این شخص 99 قطعهش را دید، اون قطعه 10 صدم را قیاس کرد، گفت لابد اونم همین طور است، بعد اون طور نبود، این خیار روی دارد. خب پس کاملا مرز خیار رویه از خیار شرط جداست. در خیار رویه این رویت به موقع تسلیم و تسلم برمیگردد، نه موقع عقد. در موقع عقد گزارش است یا تحویل قبلی است یا گزارش بایه است یا گزارش وکیل اوست یا گزارش شخص ثالث است یا اطلاع قبلی خود این مشتری است. بعد وقتی که موقع تسلیم و تسلم شد، میبیند که این کالا برخلاف چیزی است که در متن عقد به او گزارش دادن. رؤیت مال زمان تسلیم است نه مال زمان عقد. داخل خیار رویت نمی کنه، جداست. سخن از تخلف وصف نیست، سخن از تخلف شرط نیست، سخن از این است که خود این شخص رفته بود باغ را قبلا 10 سال قبل آمده بود دید، دیگه از سرمای وسط ها خبر نداشت، بعد دید که خیلی از درخت خوش شده، خرید به اعتماد اون روی، به اعتماد اون اطلاع قبلی و سوء قبلی. بعد در موقع تسلیم و تسلم رؤیت کرد، مشاهده کرد که این برخلاف اون پندارهای او بود، این خیار دارد. گاهی با وصف هماهنگ، تخلف وصف هماهنگ است، گاهی با تخلف شرط هماهنگ است. مثل یه خیار مجلس با خیار حیوان یک جو جمع می شود، اون خیارها با خیار دیگه جمع می شود، گاهی چند خیار یک جا جمع می شود، اما مرزها کاملا جداست. مرز خیار رؤیه از خیار شرط کاملا جداست. در تعبیرات متأخرین نظیر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیهم به این صورت آمده است که در هنگام تسلیم و تسلم مشتری این کالا را ببیند، علا خلاف مشترطا علی، این بازگشت خیار رؤیه به خیار شرط را در بر دارد و این تعبیر نارساست. خب حالا وقتی که تغییر پیدا شد جداگانه، پس بحث مستقلی است. در خیلی از موارد چند خیار با هم جمع می شوند، بنابراین اونجا که خیار شرط هست با تخلف شرط شد، ضمن این که تخلف شرط شد خیار رویه هم هست، چون می بیند به این که برخلاف اونچه را که شرط کردن، دو تا خیار دیگه نیست در اینجا. خب گاهی دو خیار هست، گاهی یک خیار، ولی غرض آن است که اونجا که شرط نیست هم خیار رؤیت هست. مثل که نه، غرض این است که در مورد تفکیک ثمره روشن بشود. اونجا که شرط نیست به خیار رؤیت هست. مثل که خود شخص قبلا رفته تو باغ دید و از سرمای سال گذشته خبر نداشت، خیال کرد که این باغ همون وضعیست که خودش دید، بعد در موقع تحویل دید که بسیار از درخت‌ها خشک شده است. یا گزارش همینطور است، گزارش شخص سال است. نه، منظور آن است که مرز خیار رؤیه کاملا از مرز خیار شرط جداست. گاهی شخص سالس گزارش میدهد، اون کسی که از اون روستا آمده باغها دست اوست، او داره گزارش میدهد، اون بایست نمشتری، او که اهل و منطقه است گزارش میدهد، اینا اطمینان پیدا میکنن میخرن. پس در تحلیل صورت مسئله با توجه کرد که خیار رؤیه غیر از خیار شرط است. هازا هو الامر الاول. اما امر ثانی، امر ثانی آن است که بین حوزه عقد و حوزه تسلیم کاملا فرق است و بین رفع قرار و بین تعهد و اشتراط کاملا فرق است. بیان ذلك این است که در هنگام عقد طرفین باید اطمینان داشته باشند که ثمن در برابر چیز، مثمن در برابر چی. اگر این وثوق و طمأنینه پیدا نشود میشه قرار و این معامله باطل است. بنابراین یا خودشون باید دیده باشند، یا عهد طرفین وصف بکنن، یا اهل طرفین شرط بکنن، یا اهل طرفین گزارش بدن، یا شخص ثالث گزارش بدهد. به عهد انها باید این وثوق و طمأنینه حاصل بشود، خواه مطابق با واقع باشد، خواه مطابق با واقع نباشد. این معامله صحیح است. مصحح معامله طمأنینه طرفین است. با اون چه باعث بطلان معامله است غرر است، که این نداند که چی دارد میخرد، نداند که پول دارد چی دارد میدهد. پس مرز صحت معامله که با طمأنینه حاصل میشود و با غرر باطل میشود، با مرز خیار کاملا فهم کند. پس اگر کسی تعهد کرد یا شرط کرد یا وصف کرد یا وکیلش گزارش داد یا بیگانه که تو بنگاه معاملاتی هست گزارش داد، به عهد انها برای طرفین وثوق پیدا شد، این معامله صحیح است، دیگه قراری نیست. خواه مطابق با واقع باشد، خواه مطابق با واقع نباشد. اون چه که مصحح معامله است وثوق است، علی طریقیه، علی موضوعیه، لا علی طریقیه. نظیر این که شما باید اطمینان داشته باشید امام جماعتون عادل است. حالا اگر کشف خلاف شد و امام جماعت عادل نبود، نمازتون، اقتداتون باطل نیست. برخلاف این که قرائت او با صحیح باشد، اگر بعد معلوم شد که قرائت او مشکل دارد، نمازتون مشکل دارد، یا او در ارکان شرط فاقد شرط صحت بود، نمازتون اشکال دارد. اونجا مطابقت با واقع شرط است. اینجا علم علل موضوعی است. یعنی شما باید وثوق داشته باشی که این امام جماعتتون عادل است. این وثوق هم که داری، این موضوع است برای تصحیح اقتدایتون. نظیر همون روایتی که از مفتی مبارک امام سلام الله سوال کردن، ما به کسی اقتدا میکردیم از خراسان تا مدینه بو اقتدا کردیم، بعد معلوم شد یهودی بود، از افه بود نمازتون درسته. چون عدالت امام شرط نیست، وثوق به عدالت شرط است، علل وجه الموضوعیه. برخلاف طلاق، شرط عدالت در طلاق بارها برزون رسید، مستمع طلاق باید عادل باشد، که اگه کشف خلاف شد عادل نبود، طلاق باطل است. سرش این نیست که اونجا عدالت واقعی شرط، اینجا عدالت ظاهری شرط. نه خیر، هر دو جا عدالت معیار است. عدالت به هر معنا که تفسیر شد در هر دو مسئله یکی است. منتها یک جا علم علی الوجه الموضوعی اخذ شده است، یک جا علی طریقیه. طریق خوب اشتباه میکند ولی موضوع که اشتباه نمیکند. موضوع اقتدا وسوق به علم شما، این کشف خلاف نشد که شما علم داشتید دیگه، نه عدالت او. در اینجا اون چه که مصحح معامله است وسوق طرفین است به این که کالا چیست، ثمن چیست. حالا خواه مطابق واقع باشد خواه مطابق واقع نباشد، اگر مطابق واقع بود این معامله هم صحیح است هم لازم، اگر مخالف واقع بود این معامله صحیح است ولی خیار داری. بله، معامله صحیح است. مسئله قرار به حوزه صحت بیع عقد برمی‌گردد. یک، وثوق طرفین لازم است. دو، این وثوق هم علی الوجه الموضوعی است لا علی الوجه طریقی. این سه، برخلاف مسئله شرط. مسئله شرط آن است که شما میدونید کالا چیست و ثمن چیست، تعهد میکند حالا یه چیزی که به عهد و طرفین برگردد، به یکی از اوصاف برگردد که زائد بر اون مقدار متوقع است، یا تعهد میکند کاری را برای شما انجام بدهد که شرط الخیاطه. اگر چون چه تخلف کرد خیار داری، تخلف نکرد خیار نداری. پس غرر لازم نیست که مطابق واقع باشد، یعنی این گزار این وثوق شما لازم نیست مطابق واقع باشد. اگر اطمینان دارید که مسمن چیست و ثمن چیست، این معامله صحیح است، خواه مطابق با واقع باشد خواه مطابق واقع نباشد. اگر مطابق واقع بود گذشته از صحت لزوم هم دارد، اگر مخالف واقع بود صحیح است و خیاری. پس مرز نفی غرر با مرز مسئله نفی شرط تخلف شرط با مرز تخلف شرط کاملا جداست. یکی با اگر نباشد معامله باطل است، دیگری اگر نباشد معامله صحیح است ولی خیار دارد. خب پس تا کنون دو امر روشن شد که خیار رؤیه به خیار شرط بر نمی گردد، امر جدایی است. یک و دوم این که مرز رفع غرر با مسئله نفی غرر با مسئله تخلف شرط و امثال ذلک کاملا جداست. نفی غرر به وثوق طرفین وابسته است، چه مطابق با واقع باشد چه نباشد. تخلف شرط این است که تعهدی کردن زائد بر اون مقداری که باید باشد و نشد و خیار آور است، باعث بطلان معامله نیست. خب حالا که حریم مسئله معلوم شد و صورت مسئله خودش نشون داد، ببینیم که اقوال مسئله چیست و دلیل مسئله چیست. اقوال مسئله اتفاق اصحاب است که در این گونه از موارد خیار هست. دلیل مسئله مرحوم شیخ رضوان الله علیه به سه دلیل اشاره میکنند. میفرمایند به این که اجماع هست و قاعده لازرر است و نص خاص. چون اجماع محتمل المدرک یا متیقن المدرک است، به این اجماع چندان بهایی نیست. یک، بهایی نمیدن. قاعده لازرر که قاعده عامیست و همه حدود مسئله روشن نمی کند اونطوری که نص خاص مبین آن است، به قاعده لازرر غیر از فضاسازی بهایی نمیدهند. دو، تمام همت بزرگان به این نصوص خاصه است. سه، لذا مرحوم شیخ و سایر فقها در این گونه از مباحث میفرمایند و یدل علیه قبل الاجماع و القاعده یا قبل الاجماع القاعده و النص الخاص. اما اونجایی که روایت خیلی ضعیف است و به اتکای فتوای اصحاب مثلا میخواد در حد تأیید قرار بگیرد، تعبیر بزرگانی است که و یدل علیه بعد الاجماع روایت و کذا و کذا و کذا. بین این تعبیرها فرق است. اونجا که بهای چندانی به اجماع داده نمی شود، مثل مقام گفته شده است و یدل علیه قبل الاجماع قاعده و نص. اونجایی که محور اصلی دلیل اجماع است میگن و یدل علیه بعد الاجماع، مثلا فلان خبر ضعیف یا فلان خبر فلان. مقام ما از جایی است که مرحوم شیخ فرمودن و یدل علیه قبل الاجماع، برای اینکه این اجماع اگر مطلق قرار مدرک نباشد محتمل مدرک است. با بودن نص صحیح و روشن چگونه شما میتوانید بگید یه اجماع تعبدی است ما برای این است؟ خب همه این بزرگان این روایت معتبر رو نقل کردن. پس بنابراین محور اصلی نصوص است. اجماع هم اتفاق اصحاب است که برابر این نص فتوا دادن. قاعده لازرر هم برای فضا سازی خوب است. توضیح کوتاهی درباره قاعده لازرر بدیم بعد وارد اون محور اصلی بشیم. قاعده لازرر این است که مشتری یا بایه به اعتماد برابر گزارش یا به اعتمادی که قبلا داشتن اقدام کردن به خرید یا فروش کالایی که اگر فاقد اون وصل بود هرگز این کار رو نمی کردن. الان که برخلاف اون یافتن، اگر ما اینها بر اینها تحمیل بکنیم که حتما باید بپذیرن، اینو متضرر می شن. و قاعده لازرر حکمی که منشأ ضرر باشد برمی‌دارد، یا موضوعی که منشأ ضرر باشد حکم او را برمی‌دارد. بر تقدیر اینجا منشأ ضرر لزوم معامله است، چون قاعده لا ضرر امتناع نیست، صحت معامله را بر نمی‌دارد، چون رفعش برخلاف منت است. لزوم معامله که منشأ ضرر است برمی‌دارد. این فضاسازی مختصر هست برای توجیه نصوص وارده، اما اصل در مسئله همون روایات باب است. روایت را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل جلد 18 صفحه 29 صفحه 28 باب 15 نقل کردن. جلد 18 صفحه 28 باب 15 عنوان باب این است که باب و ثبوت خیار رؤیه فی ما لم یرهو او فی ما یرا رعا اکثرهو. این دو تعبیر را از خود نص استفاده کرد و عنوان مسئله قرار داد که خیار رؤیه مال جاییست که مشتری کالایی را ندیده بخرد، بعد هنگام تسلیم و تسلم ببیند که برخلاف اون چیزی بود که پنداشت، یا نه بخشی از این کالا را دید بخش دیگر را ندید، اون را که ندید قیاس کرد نسبت به اون مقداری که دید، بعد در هنگام تسلیم و تسلم دید اون مقداری که ندید مثل اون مقداری که دید نبود، خیال رو می‌دارد. این عنوان بود. روایت اولا روایت سیم است. محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی ان محمد ابن علی ابن محبوب ان ایوب ابن نوح ان ابن ابی عمیر ان جمیل ابن دراج، که همه اینا معتبرن، مخصوصا درباره جمیل ابن دراج که کشی میگوید این از اصحاب امام صادق و امام کاظم سلام الله علیهما است، یک، و از زراره نقل میکند دو، و صاحب اصل است از این اصول اربعه مئه سه، و همین بزرگوار کسی است که بسیاری از اعظم شیعه اقر له بالفقه به فقاهت او اعتراف کردن. چهاری هم شخصیتی است. خب غالب بزرگانی که در این صحیح هستند در حد عالی هستند، حتی او گفتن او از اصحاب اجماع هست. از اصحاب اجماع است. خب این جمیل ابن دراج از وجود مبارک امام صادق مطلبی را نقل می‌کند. میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اشترى زیعتا، مردی که یک باغ رو خرید، زیع یعنی باغ، زیاء یعنی همین باغ، و قد کان یدخلها و یخرج منها، این باغ رو قبلا رفت آمد میکرد، تو باغ میرفت میامد، خارج میشد داخل میشد باغ میدید، و قد کان یدخلها و یخرج منها فلما ان نقد المال صار الى الزیعه، وقتی که سمن را داد رفت تحویل بگیرد، حالا همه باغ را دید، قبلا قسمت مهم باغ را می دید، حالا باغ مال دوستش بود، همسایش بود، رفت آمد می کردن، الان همه باغ را دید. فقلبها، زیر رو کرد همه مناطق زیعه را، ثم رجع فاستقال، برگشت و گفت من طلب اقاله کرد، استقاله یعنی به فروشنده گفت پس بگیری، مامور پس بدی، من پشیمان شده. فاستقال صاحبه فلم یقله، صاحب اقاله نکرده. مستحب است که اگر کسی استقاله کرد یعنی گفت پس بگیر، این پس بگیره. اگر خیاری نباشد حق مسلم بایست که پس نگیرد. اینی که نوشته میشه بعد از فروش پس گرفته نمیشود، یه حق شرعی و الهی است برای فروشنده، چون بیع امر عقد لازمیه، مگر اینکه خیاری باشه. از نظر اخلاقی مستحب است که اگر کسی استقاله کرد یعنی پس آورد، فروشنده پس بگیرد، اما خب لازم نیست که. فاستقال صاحبه فلم یقله، صاحبش یعنی فروشنده اقاله نکرده. اینجا حکمش چیه؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام انه لو قلب منها و نظر الى تسعتن و تسعین قطعتن ثم بقی منها قطعتن ولم یرها لکان له فی ذلک خیار رؤیه. این سخن از استقاله و اقاله و امثال ذلک نیست که اگر با تغایر طرفین بود معامله به هم بخوره. اگر زمینی صد قطعه داشت و این شخص 99 قطعه را از نزدیک زیر رو کرد و دید، یک قطعه را ندید، و اون قطعه را که ندید قیاس کرد بر این 99 قطعه که دیده است، گفت لابد اونم همین طوره. بعد معلوم شد که او دورتر بود، آب به او نمی رسید و سایه بود، درخت سبز نمی شد یا مشکل دیگری داشت یا در معرض ویرانی بود، اون قطعه که ندیده بود با این 99 قطعه فرق داشت. حضرت فرمود در این زمینه لکان لهو خیار رؤیه. خب اینجا سخن از وصف و شرط نیست، خود مشتری قبلا رفته بود، چون همسایش بود، این همسایش بود یا صاحب باغ دوستش بود، رفتان میکرد، کسی نگفت که این باغ صد قطعه است، تمام صد قطعه این چنینه، این خودش رفته بود این باغ مکرر، چون کان یدخلها معلوم شد حالا همسایش بود دوستش بود، زیاد رفت آمد میشد. منتها اون 99 قطعه رو دید، یه قطعه رو ندید. گرچه اون مورد سوال سخن از صد قطعه و 99 قطعه نیست، این تو بیانات نورانی هست امام صادق سلام الله علیه هست، ولی اصل محور بحث باقیست که شخص کان یدخلها و یخرج منها، مرد خیلی زیاد رفت آمد میکرد. خب این که به اطمینان این که اون قطعه که ندید مثل این قطعه است، برابر این وسوق خرید، پس معامله قراری نیست. نه خب چرا؟ بنای عقلا در این است که اگر یه چیزی صد قطعه دارد اون قطعه صدوم هم مثل اینا باشد دیگر. این طور نیست که قطعه ناقص باشه مثل اینا نباشه بعد همتای هم بفروشن، که معامله باطل نیست برای اینکه اطمینان داشت، اما معامله لازم نیست برای اینکه اون جزئی دیگر مثل اینها نبود، اون در مقایسه اشتباه کرد. پس دو مطلب است، یه این که چون قرار نیست معامله صحیحه، یه این که او اشتباه کرده، خیال کرده که اون مقدارم که ندید مثل همین مقدار است که دیده. بنابراین سخن از قبل نیست که تا یک کسی بگوید که خب خودت میخواستی ببینی ما که گناه نکردیم. نه، هیچ کسی مقصر نیست، از نظر تکلیفی کسی مقصر نیست. بایه رو نمیگن تو مقصری، معصیت کردی، خلاف شرع کردی، مغبون کردی، نمیگن کسی. خود این شخص میخواست برد اون یه قصرم ببینه، اما برابر با تو معنینه اقدام به خرید کرد، نه بایه معصیت کرد، نه مشتری معصیت کرد، جای قرار نیست، تکلیفاً حلال، وضعنم صحیح، میمونه امر سالس. امر سالس این که معامل لازم نیست و خیاری است. خب پس سخن از قبل نیست، سخن از معصیت نیست تا کسی بگوید که بایه مشتری میخواست بره ببینه، بایه معصیت نکرده، مشتری هم معصیت نکرده، مشتری هم خلاف اقدام قراری نکرده. عنوان خیار رؤیه تو خود نص واقع شده است. بنابراین اگر چنونچه خیار رؤیه مطرح است، در قبال خیار شرط است، چون این نص این صحیحه جمیل ابن دراج سخن از شرط نیست. این باغ رو کسی شرط نکرده که صد قطعش این چنین باشه، که یا وصف نکرده که صد قطعش، خیار تخلف وصف نیست، خیار تخلف شرط نیست، هیچ نیست. کسی برای مشتری وصف نکرده یا بایه شرط نکرده، متعهد نشده که صد قطعه یک جور باشه، ولی این شخص خیال میکرد که قطعه صدوم هم مثل همین 99 قطعه است. پس در این گونه از موارد معامله صحیح است چون قراری در کار نیست، معامله خیاری است چون خیار رؤیه دارد. الحمدلله رب